شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
دوش از نظر خیال تو دامن کشان گذشت، دوش از نظر خیال تو دامن کشان گذشت، اشکان قدر دوید ز پی کز فغان گذشت. تا پرفشانده ایم ز خود هم گذشته ایم، تا پرفشانده ایم ز خود هم گذشته ایم، دنیا غم تو نیست که نتوان از آن گذشت. دارد غبار قافله ناامیدیم از پا نشستنی که ز عالم توان گذشت. برق شرار محمل فرصت نمی کشد، برق شرار محمل فرصت نمی کشد، عمری نداشتم که بگویم چسان گذشت. تا غنچه دم زن از شکفتن بهار رفت، تا ناله گل کند ز جرس کاروان گذشت. بیرون نتاخته است از این عرصه هیچ کس، بیرون نتاخته است از این عرصه هیچ کس، واماندنی است این که تو گویی فلان گذشت. ای معنی آب شو که ز ننگ شعور خلق انصاف نیز آب شد و از جهان گذشت. یک نقطه پل ز آبله پا کفایت است، زین بحر همچو موج گوهر میتوان گذشت. گر بگذری ز کشمکش چرخ واصلی، محو نشانه است چو تیر از کمان گذشت. واماندگی ز عافیتم بی نیاز کرد، بالان قدر شکست که از آشیان گذشت. تی شد بساط عمر به پای شکست رنگ، بر شمع یک بهار گل زعفران گذشت. دلدار رفت و من به وداعی نسوختم، یارب چه برق بر من آتش بجان گذشت. تمکین کجا به سعی خرامت رضا دهد، کم نیست این که نام توام بر زبان گذشت. بیدل چه مشکل است ز دنیا گذشتنم، بیدل چه مشکل است ز دنیا گذشتنم، یک ناله داشتم که ز هفت آسمان گذشت.
به نام خدا و عرض سلام خدمت همه دوستان، اولین جلسه ما در سال جدید را در خدمت شما عزیزان هستیم و غزلی که الان خدمت شما میخوانم، به نظر میرسه که این غزل به استقبال از غزل معروف کلیم سروده شده، غزلی که میگه که پیری رسید و مستی طبع جوان گذشت، تاب تن از تحمل رطل گران گذشت، و اون دو بیت معروفی که در اون غزل هست که بدنامی حیات دو روزی نبود بیش، آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت. یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روزی دیگر بکندن دل زین و آن گذشت. و غزل بیدل که یکی از غزلهای خوب بیدل هست و از اون غزلهایی هست که بسیار بنده توصیه میکنم برای کسانی که هنوز نمیتونن با فضای شعر بیدل خیلی انس بگیرن و عادت بکنن و فضای شعر بیدل هنوز براشون یک مقداری سنگین به نظر میرسه، این غزل غزل بسیار خوبی هست که آدم رو زود جذب شعر بیدل بکنه و با این انس بگیری، ارتباط بگیری با شعر بیدل. به جهت شفاف بودن بیت‌های این غزل، نکته دیگر در مورد این غزل که به صورت کلی خدمت شما اول عرض بکنم و بعد بیت به بیت بریم این است که این هم از غزل‌هایی است که استاد محمد حسین سراهنگ این را خوانده و در 5 اجرای مختلف همین را خوانده، یعنی در 5 ملودی یا طرز مختلف و گویا که علاقه داشته به این غزل.
دوش از نظر خیال تو دامن کشان گذشت، دوش از نظر خیال تو دامن کشان گذشت، اشکم قدر دوید گفتی از نظر خیال تو دامن کشان گذشت، از نظر خیال تو دامن کشان گذشت، اشکم قدر دوید
از نظر خیال تو دامن کشان گذشت. البته ببخشید دامن فشان. یک نکته را در اینجا عرض بکنم خدمت دوستان که این غزل در غزلیات بیدل چاپ کابل این کلمه در اینجا به صورت دامن کشان گذاشته آمده و دامن کشان هم البته در شعر بیدل سابقه داره. دامن کشان زناز به هر سو گذر کنی، چون سایه زیر پای تو سر می کشیم ما. منتها در شعر بیدل دامن فشان هم هست در جاهای مختلفی و دامن کشان و دامن فشان تقریبا یک معنی یک فاز معنایی داره با یک تفاوت اندک. دامن کشان یعنی این که فرد از اون چیزی که در زیر پایش هست یا در مسیر راهش هست دامن می کشه، یعنی دامن خودش رو جمع میکنه از اینجا و به نوعی سعی میکنه که پرهیز بکنه یا احتراز بکنه از اون چی که در مسیرش هست. و دامن فشان یعنی دامن خودش رو میافشانه، به نوعی در هنگام حرکت گویا این حرکتی که دامن میکنه این رو افشاندن دامن تلقی میکرده و دامن فشاندن به نوعی حرکتش سریع رو شاید بتونه تداعی بکنه. به نظر میرسه با توجه به این ملاحظه همین دامن فشان که در تصحیح طباطبایی غزوه هست درست‌تر باشه نسبت به اون دامنکشان که در چاپ کابل بود. و میگه که در نظر ما خیال تو دامنکشان گذشت و عشق ما آنچنان دوید در دنبال تو که از فغان هم گذشت، یعنی از فقان هم عبور کرد، رفتارش از فقان هم بالاتر بود. پی اشک من ندانم به کجا رسیده باشد، ز پیت دویدنی داشت به رهی چکیده باشد، که مطلع یکی دیگر از غزلهای بیدل هم هست. یا میگه که پیغام حسرت من بیدل رساندنیست، ای عشق یار می رود اکنون دویده رو. یار می رود، از عشق خودش می خواهد که بدوه در دنبال اون یار. بیت دوم از بیتای بسیار زیبای این غزل هست. تا پرفشانده ایم، باز اینجا پرفشاندن هست. پرفشاندن هم به نوعی میتونیم بگیم بال بال زدن یا پرواز کردن است. و در شعر بیدل هم باز پرفشانی بسیار آمده. ترک آرزو کردم رنج هستی آسان شد، سوخت پرفشانی ها که این قفس گلستان شد. پرفشاندن یعنی پرواز کردن و به تعبیر میتونیم بگیم بال بال زدن. تا پر فشانده ایم ز خود هم گذشته ایم، ما نه تنها از چیزهای دیگر میتونیم بگذاریم در این فرصت کوتاه پرفشانی، که از خود هم میگذاریم در اینجا. اینا چیزی نیست برای ما. دنیا غم تو نیست که نتوان از آن گذشت. چقدر زیبا در اینجا مفهوم عارفانه، ببخشید مفهوم پند و عبرت از دنیا رو با یک برداشت شاعران همراه کرده. این که دو چیز رو با هم مقایسه کنی و بعد بگی که این از اون بهتر به این دلیل، بعد اون یکی رو هم به نوعی ارزش قائل شده باشی. میگه دنیا که چیزی نیست، راحت میشه ازش گذشت. دنیا که مثل غم تو نیست. یا به نوعی اینجا اشاره میکنه به اون غم او معشوق، و به نوعی شعر انگار به نظر میرسه که بیش از این که به گذشتن از دنیا اشاره داشته باشه، به اون غم معشوق اشاره داره. تا پرفشانده ایم ز خود هم گذشته ایم، دنیا غم تو نیست که نتوان از آن گذشت. و از دنیا گذشتن در شعر بدل بسیار آمده. یک تار مو گر از سر دنیا گذشته ای، صد کهکشان ز اوج سریا گذشته ای. و در مجموع یکی از مفاهیمی که در شعر بیدل بسیار حضور داره این ترک دنیا کردن است. یک تار مو گر از سر دنیا گذشته ای، صد کهکشان ز اوج سریا گذشته ای. و نکته جالب اینه که شاعر در اینجا به نوعی میاد و یک تکمزرا و عاشقانه هم میزنه، یعنی گذشتن از دنیا رو در برابر گذشتن از غم معشوق قرار میده. میگه دنیا که چیزی نیست، این که غم معشوق نیست که ما نتونیم ازش بگذاریم، خیلی هم راحت از این خواهیم گذشت. او چیزی که نمیشه ازش گذشت غم معشوق است. و به این ترتیب به این بیت یک رنگ عاشقانه هم میزنه. دوستمون اشاره کردن که پرگشودن چرا نیاورده و پرفشاندن آورده. در پرفشاندن یک نوع رنگینی و شاعرانگی هست که در پرگشودن نیست. در پرگشودن به نوعی میتونیم بگیم که ساده تر هست رفتار، یعنی پر باز کن. ولی پر افشاندن یک مقداری شاعرانه تر هست و یک رفتار و یک حرکتی داره، به نوعی عبارت حالت مجازی بیشتری داره. هرچند که در پرگشودن هم یک مقداری حالت مجاز داره. مجازن وقتی ما میگیم پر بگشاییم یعنی که پرواز بکنیم، و پرگشودن الزاماً دقیقاً به معنی پرواز کردن نیست، ولی بسیار نزدیک است. ولی در پرفشاندن یک مقداری میتونیم بگیم که تخیل بیشتری هست، مثل راه رفتن و دامن افشاندن مثلا. خب اینا یک مقداری اون دامن افشاندن به نظر میرسه که جنبه رنگینی شاعرانگی و تخیل او بیشتر باشه. دارد غبار قافله ناامیدیم از پا نشستنی، که ز عالم توان گذشت. میگه که ما با این ناامیدی به نوعی از دنیا میگذریم. برای این چی؟ به چه معنا؟ به این معنا که آدمی که امید داره به دنیا، وقتی که ناامید میشه اون موقع است که به نوعی شکست میخوره. در کسی که امیدی نداره دیگه شکستی هم وجود نداره. یک بیت دیگری هست که نمیدونم از چه کسیه، میگه که چی؟ میگه که منظور روزگار نگشتیم، ایمنیم، ما را که بر نداشت چسان بر زمین زند. وقتی ما مورد توجه روزگار نبودیم اون موقع نگران هم نیستیم، چون کسی که بلند و برکشیده روزگار هست وقتی زمین بخوره محکم زمین میخوره. ولی ما که عملا برای ما اتفاقی نمیفته و نگران چیزی نباید باشیم. یک جای دیگه هم بیدل در اون غزل می پرستی ایجادم میگه که گرده هم بربادم رقص میکند شادم، خاک عجز بنیادم طبع بی خلل دارم. میگه با اون عجز ما عملا خلل پیدا نمیکنیم. کسی خلل پیدا میکنه که غرور داشته باشه و از اون غرورش به زمین بخوره، ولی کسی که عاجز هست اون به کجا میخوای تو به زمین بزنی؟ از اون چیزی که هست کجا میخوای اون فروتر بیاری؟ بنابراین نگرانی هم نداره. و بیدل در خیلی جا این غبار بودن خودش رو همینطوری ارزشمند تلقی میکنه. میگه که با این غبار چه کسی میتونه باش کار بکنه؟ چه کار بکنه با این غبار؟ اون با باد بده میره با بالا رقص میکنه، برش چیزی نیست. اون کسی باید نگران باشه از باد و طوفان که بنایی ساخته، دم و دستگاهی درست کرده و ممکنه اون بنا و اون دم و دستگاه و اون طوفان خراب بشه، غبار از زمین هم بلند بشه به هوا بره رقص میکنه تازه. یک جای دیگه هم داره میگه که به سرسر دادن آینه ناز غبار من، شه فرمان رو آزادیم، این است آورنگم. ای که مار غبار مار به باد بدن انگار من یک تخت و تاج پیدا کردم در هوا برای خودم سیر میکنم. اینجا هم تقریبا همین معنی است. دارد غبار قافله ناامیدیم از پا نشستنی که ز عالم توان گذشت. این غبار بعد از اینکه به هوا میره دوباره به زمین مینشینه و هیچ چیزی براش مهم نیست، چون غبار قافله ناامیدیه، امید به چیزی نبسته که بعد شکست بخوره. و یک بیت بسیار زیبای دیگر از این غزل که به بی ثباتی عمر اشاره میکنه. برق شرار محمل فرصت نمی کشد، عمری نداشتم که بگویم چسان گذشت. یک وقتی هست ما یک عمر طولانی داریم و این عمر کرای این میکنه که توضیح بدی درش. میگه این عمر اینقدر کوتاه است که کرای توضیح دادن که چگونه گذشت اصلا نمیکنه. و به نوعی به کوتاهی عمر شاعر در اینجا اشاره میکنه به شکل بسیار ماهرانه و قشنگی. و اون رو به برق شرار یعنی جرقه ای که از آتش بلند میشه ارتباط میده که یک لحظه است، یک زمان کوتاهی داره. در زمانی که زینب خانم این شعر دکلمه میکرد یکی از دوستان گویا پیام داده بودند که در دیوان کابل، در دیوان بیدل برق و شرار هست. بله قبلا در نسخه چاپ کابل و نسخه های دیگر برق و شرار بود، ولی در نسخه طباطبایی قزوه برق شرار هست. و در چند جای دیگر هم که برق و شرار بود در شعرها باز میبینیم که در این دیوان برق شرار هست. و به نظر میرسه که خب طبیعتا این درست باشه. البته قطعیت 100% نمیتونیم بدیم، منتها تا وقتی که گزینه نیرومندتری نداریم یعنی نسخه دیگری که معتبرتر نداشته باشه طبیعتا به همین باید بسنده بکنیم. حالا ممکنه هم هست بر اثر رسم الخط باشه که در قدیم مثلا شاید این برق و شرار وشه نمی نوشتن و این قاف رو با زمه ادا می کردن، که این بعضی کسا همین رقم هم می نویسن، یعنی برق شرار می نویسه ولی برق و شرار می خونه و اون واو رو نمی نویسه ولی می خونه. منتها خب اینا مسائل فنی نسخه شناسی و رسم الخط قدیم هست و چیزایی نیست که بنده در این موقعیت بتونم قضاوت بکنم. دیگه این چیزی است که به تصحیح برمیگرده و مصحح تشخیص میده که رسم الخط این کاتب چگونه بوده و آیا این نبودن واو در بین برق و شرار به معنی این هست که این کاتب این را از قلم مینداخته یا نه واقعا اینطوری بوده. اینا از ظرایف و دشواری های فن تصحیح بدل است و با توجه به اینکه آقای طباطبایی مسلط هستند در این زمینه، بنده به همین اعتماد میکنم که برق شرار محمل فرصت نمی کشد. محمل چیزی کشیدن یعنی که به اون محل نگذاشتن و توجه نکردن. محمل همون کجاوهی بوده که بر روی اسب یا شتر می گذاشتن و فرد در اون می نشسته و محمل کسی را کشیدن. البته نوعی از این کجاوه ها هم در هندوستان و در بعض جاهای دیگر هم بوده که افراد اونها را حمل می کردن و چه بسا که در اینجا این را هم مورد نظر داره. محمل چیزی کشیدن یعنی به نوعی ناز چیزی کشیدن و زیر بار چیزی رفتن، چون محمل باری است که بر دوش گذاشته میشه. یک تعبیر کنایی است و در شعر بیدل از این تعبیرهای کنایی بسیار هست و یکی از چیزهایی که نسبتاً شعر بیدل رو دشوار میکنه این موضوع هست که بسیاری مواقع این تعبیرهای کنایی باید معنیش رو درک بکنی، دریافت بکنی و بعد معنی شعر آسان میشه. وقتی که شاعر میگه که احرام چیزی میبندم یعنی قصد چیزی میکنم، ما باید هر جا احرام بستن چیزی رو دیدیم این رو قصد اون چیز کردن تلقی بکنیم و خیلی راحت میشه اون موقع دریافت شعر. و در اینجا محمل چیزی کشیدن یعنی بار چیزی رو نمیکشه، ناز چیزی رو نمیکشه یا تحملش رو نداره. میگه تحمل فرصت نداره ای برق شرار. عمری نداشتم که بگویم چسان گذشت. دوستمون فرمودن که در دیوان بنایی عربی هم از این قبیل موارد بسیاره. بله بله، در نسخه های خطی قدیم گاهی این اختلاف های یعنی دشواری های در خواندن متن هست که فقط کسی که اهل تصحیح هست و سر و کار داشتن با متون قدیم هست میفهمه که چقدر کار سختیه. یعنی اینقدر رسم الخطهای قدیم حروف افتاده داره، گاهی سبک شخصی فرد بوده، گاهی از چشم طرف میافتاده، گاهی بر اثر مرور زمان پاک میشده، گاهی از این نسخه به اون نسخه میشده و بعد رد و پیگیری مسیر اینا که اصل شعر چی بوده و بعد به چی تبدیل شده و اینا کلی داستان داره. شبیه این بحثایی که در حوزه حدیث و روایت هست که کلی بعد بررسی کنن و سلسله های این حدیث رو با راویان اینها بررسی کنن، تحقیق کنن، با هزار چیزی رو بسنجن، با قرآن بسنجن، با خصوصیات زبان عربی بسنجن تا بفهمن که همین حدیث نسخه و نقل دقیق او چی بوده. بسیار پیچیده است و دشوار است. این فن تصحیح متون به این سادگی ها نیست واقعا. برق شرار محمل فرصت نمی کشد. عمری نداشتم که بگویم چسان گذشت. تا غنچه دم زند ز شکفتن بهار رفت. تا ناله گل کند ز جرس کاروان گذشت. چقدر بیت حسی جاندار و زنده ای است و در ارتباط با بیت قبلی هم هست. تا که غنچه میشکفه بهار رفته، تا نظر وا کرده ای رنگ از نظرها رفته است. در اون غزلی که میگه که سیر گلزار که یارب در نظر دارد بهار. تا غنچه دم زند ز شکفتن بهار رفت. تا ناله گل کند. گل کردن چیزی به معنی آشکار شدن چیزی است. گل کردن دو معنی داشته در قدیم که یک معنی او در افغانستان هم اتفاقا رایج است. یک معنی معنی خاموش کردن چیزی است که در این معنی هم در شعر بیدل آمده ولی کم. مثلا جایی داره که میگه که زین هوای تند شمع عالمی گل میشود، یعنی خاموش میشه. و امروز در افغانستان هم رایجه. مثلا میگن شمع رو گل کن، یا چراغ را گل کن، یا آتش گل شده، یعنی اینکه خاموش شده. دقیقا به معنی خاموش شدن. یک جای دیگه هم بیدل داره در یکی از رباعیاتش، ناچار چراغ خانه را گل کردم، یعنی خاموش کردم. منتها در این معنی در شعر بیدل خیلی کم آمده، بیشتر در معنی آشکار شدن و جلوه کردن آمده، چون گل باز میشه و میشکفه، به نوعی شکفتن مورد نظر هست در شعر بیدل از گل کردن. اینقدر چشم به دیدار که حیران گل کرد، که هزار آینه هم بر سر مژگان گل کرد، یعنی آینه ها بر سر مژگان من نمودار شد، آشکار شد. تا نگاهی گل کند می بایدم از خود گداخت، چون حیا در مزرع شرم یارم کردند. مثلا یک مورد دیگر. و در اینجا هم همینه، تا ناله گل کند جرس، یعنی اینکه تا از جرس ناله بلند بشه کاروان گذشته، انقدر زود میگذره این قافله عمر. و در اینجا کسی هم نمیتونه بگه ما اینجا بیرون تاختیم و به نوعی افتخار بکنه به اینکه ما از این چرخ و از این تنگنای چرخ خودمون رو نجات دادیم. بیرون نتاخته است از این عرصه هیچ کس، واماندنی است این که تو گویی فلان گذشت. این خودش واماندن هست، این که آدم ها ادعا بکنن که ما از اینجا بیرون تاختیم. انگار همه ما در خم این تقدیر اسیر هستیم. ای معنی آب شو، که زننگ شعور خلق، انصاف نیز آب شد و از جهان گذشت. میگه اینقدر مردم در شعور ناقص هستن و دریافت خوبی ندارن از معانی، که اصلا آدم بهتره که همون معنی خودش رو آب بشه، معنی او. و به نوعی آب شدن معنی به معنی که آب بشه به زمین بره، نابود بشه، یا از شدت خجالت آب بشه بتره. در این موقعیتی که انصاف هم آب شده و از این جهان گذشته، میگن فلان چیز آب شده به زمین فرو رفته، تقریبا این چنین معنی داره. دوستمون اشاره کردن که گل کردن به معنی به شهرت رسیدن هم هست. بله، در این معنی در ایران هم رایجه، میگن فلانی بسیار گل کرده، بسیار به شهرت رسیده، معروف شده. مثلا همون چیزی گفتن در مورد آهنگ ها و ترانه ها خیلی به کار میره. ای معنی آب شو، که زننگ شعور خلق، انصاف نیز آب شد و از جهان گذشت. یک نقطه پل ز آبله پا کفایت است، زین بر همچو موج گوهر میتوان گذشت. اینجا یک ارتباطی بین پل و آبله هست که در شعر بیدل دو سه جا آمده، یعنی تشبیه آبله به پل به خاطر دو تا وجه شباهتی که دارن. یکی این که آبله میدانیم وقتی که دست یا پا آبله میبنده حالت کروی پیدا میکنه، پوست مثل یک نیم کره میشه، نیم کره ای که در زیر او هم مایعی جمع میشه، آب جمع میشه به تعبیری. و از این جهت شاعر آبله رو به پل تشبیه میکنه به این دو اعتبار، یکی حالت خمیدگی یا قوسی آبله و یکی هم اینکه آب از زیرش در زیرش حضور داره، آب وجود داره در زیرش. در دو سه جا اتفاقا این تشبیه رو انجام داده، یکی همین جا هست، یکی دیگه همین جایی هست که میگه که با هجوم ناتوانی ها، یا از هجوم ناتوانی ها به رنگ آبله، تا ز روی قطره آبی بگذرم پل بستم. میگه از روی قطره آب هم میخوام بگذرم پل ببندم مثل آبله. در اون غزلی که میگه که باز بر خود تهمت عیشی چو بلبل بستم، آشیانی در سواد سایه گل بستم، که اون غزل را هم ما خواندیم. حالا اینجا میگه که ما با کمک آبله پا میتونیم از این بحر بگذاریم، و آبله پا نشانه حرکت نکردن هم هست. به خاطر اینکه پا وقتی آبله داشته باشه شخص نمیتونه دیگه به راحتی حرکت بکنه و پایی که آبله دار باشه طبیعتاً شخص باید ساکن بشه و مقیم بشه در جایی. و به نوعی به این اشاره میکنه که با حرکت نکردن، با مقیم شدن و با ساکن شدن میتونی از خیلی چیزا بگذری. یعنی با جهد و تلاش و جستجو نکردن میتونی بگذری. دوری مقصد به قدر دستگاه جستجوست. بله، یک جای دیگه هم دوستمون اشاره کردن به بیت دیگری که در اون هم باز صحبت از آبله و پل هست. الفت دل رهزن است ور نه در این دشت و در، الفت دل رهزن است ور نه در این دشت و در، پای طلب زابله بر پل آب کمیست. بله خوب میگفت که یک نقطه پل زابله پا کفایت است. یک جای دیگه هم باز بیت دیگری داره که نزدیک به این به نوعی و میگه که جمعیت وصول همان ترک جست و جوز، منزل دمیده ای اگر از پا گذشته ای. از پای خودت بگذری انگار به یک منزل رسیدی. شاید ز ترک جد به جایی توان رسید، گامی در این بساط به پای بریده رو. رفتن با پای بریده، چه تعبیر متناقض نمای قشنگی. و غالبا بیدل به نوعی توکل وسیله رسیدن به مقصود میدانه. یعنی از حرکت و تلاش بگذر، پای آبله دار خودت رو به نوعی پای خودت آبله بشه و دیگه به وسیله این آبله عذری بشه برای که دیگه تو حرکت نکنی، اون موقع از این بحر میگذری. گذشتن در اینجا به کمک آبله پا مخدوح هست و آبله پا هم نشان از پا نشستن هست. یک نقطه پل ز آبله پا کفایت است، زین بر همچو موج گوهر می توان گذشت. دوستمون فرمودن که در پیش بگذارید لطفا، اینجا نمیشه یاد داشت کرد. متوجه نشدم منظور، اگر توضیح بدن که چی کاری باید بکنم. چشم. گر بگذری ز کشمکش چرخ واصل، میگه اگر از این کشمکش جهان خودت رو تونستی نجات بدی اون موقع میتونی به جایی برسی. گر بگذری ز کشمکش چرخ واصلی، محو نشانه است چو تیر از کمان گذشت. گر بگذری ز کشمکش چرخ واصلی، یک نکته در اینجا هست، ارتباط بین چرخ و کمان هست. چون چرخ آسمان حالت خمیده ای داره آسمان و به این جهت با کمان تشبیه شده. و در شعر بیدل هم در جای دیگه هم آمده که انسان رگاهی تیری دانسته که در کمان چرخ گذاشته شده و با وسیله او پرتاب میشه. میگه که از این کشمکش، و در این حال کشمکش با کشیدن کمان هم ارتباط داره، چون کمان رو میکشن وقتی تیر رو پرتاب میکنن و به نوعی کشمکش رو با کشیدن کمان شاعر در اینجا پیوند داده. میگه که تو وقتی که خودت از این کشمکش چرخ نجات بدی اون موقع به مقصد میرسی. گر بگذری ز کشمکش چرخ واصلی، محو نشانه است چو تیر از کمان گذشت. واماندگی ز عافیتم بی نیاز کرد، بال آنقدر شکست که از آشیان گذشت. میگه که با همین وامانده بودن، همون تعبیری که در چند بیت دیگه ای هم گفته، این که زیاد دنبال تپش و تلاش و جستجو نباشی و در خودت سکون بگیری، آرام بگیری و به نوعی سر در گریبان خودت ببری، اون موقع است که دیگه به آرامش رسیدی. این ناآرامی ما، این همه زحمتی که ما میکشیم به خاطر این تب و تلاش و جستجوی ما است. در دو سه بیت دیگه ای هم که خدمت دوستان خواندم این معنی بود. در جای دیگه ای هم بود بیتی که پیشترم خواندم، ترک آرزو کردم رنج هستی آسان شد، سوخت پرفشانی ها که این قفس گلستان شد. حالا تعبیری که در اینجا به کار میبره همینه، میگه که بال شکسته ما برای ما خود ما آشیان شد. یعنی بال ما وقتی بال پرنده وقتی که بشکنه، حالا این بال شکستن دو معنی میتونه داشته باشه، یکی میتونه به معنی شکستن بال باشه، شکستن فیزیکی بال، یکی این به معنی تا کردن بال، که این معنی را هم بیدل با شکستن بیان میکنه. پای در دامن شکستم، اینجا منظور شکستن پا به معنی شکستن فیزیکی نیست، بلکه به معنی جمع کردن هست. پای در دامن شکستم شد رها منزل یک مثلا. حالا به هر کدوم از این معانی که باشه، بال آنقدر شکست که از آشیان گذشت، یعنی این بالی که ما به جای اینکه بال بال بزنیم و تلاش بکنیم، این بال رو جمع کردیم، یا بال ما شکست و این خودش آشیان شد. بال و پر گر جمع گردد آشیانی می شود. در جای دیگه هم بیدل به این اشاره میکنه و در چند جای دیگه هم این معنی رو بیان کرده که با این بال جمع شده ما میتونیم به آشیان برسیم. تهی شد بساط عمر به پای شکست رنگ. شکست رنگ یعنی نابود شدن، رنگ پریدن و زرد شدن رنگ، که به نوعی نشانه پژمردن و خار و خفیف شدن هست. میگه بساط عمر ما با این شکست رنگ تهی شد. یعنی همش ما درگیر شکست رنگ بودیم، یعنی درگیر شکست، درگیر ناامیدی و پژمردگی بودیم. و اگر گلی هم به چنگ ما آمد، چی بود؟ گل زعفران بود که رنگ زرد داره. و شمع این چنین حالتی داره. طی شد بساط عمر به پای شکست رنگ، بر شمع یک بهار گل زعفران گذشت. یک بهار گل گذشت. بهار رو در اینجا واحد شمارش دونسته و این جالب از اون وابسته های عددی که به دل گاهی داره در شعر خودش. میگه یک بهار گل بر اینجا گذشت بر شمع، ولی چه گلی؟ گل زعفران. چون شعله شمع هم خاموش میشه و از بین میره. طی شد بساط عمر به پای شکست رنگ، بر شمع یک بهار گل زعفران گذشت. دلدار رفت و من به ودایی نسوختم. باز یک مقدار رنگ عاشقانه بیم میزنه و چقدر هم عاطفی. دلدار رفت و حتی فرصت وداع پیدا نکردم. دلدار رفت و من به ودایی نسوختم. یارب چه برق بر من آتش به جان گذشت. جالبه اینجا آتش به جان و برق. این برق میتونه برق اندوه و غم باشه. و میگه که ما با وداع او نسوختم، حتی فرصتی پیدا نکردم که یک اندوهی در لحظه وداع تحمل کنم و بسوزم. یا رب چه برق بر من آتش به جان گذشت. تمکین کجا به سعی خرامت رضا داد. این بسیار بیت زیبایی است، شاید یکی از بهترین بیت‌های این غزل. تمکین، تمکین به معنی وقار و آرامش هست. بعضی کلمات در مرور زمان معنیشون تغییر میکنه، یعنی امروز با معنی دیگه اونها رو میشناسیم. مثلا کلمه تمکین که امروز بیشتر به معنی اطاعت هست، منتها در اون زمان تمکین به معنی آرامش و وقار بوده. به این تمکین خرامت فتنه در خواب است پندار، یا چنین چیزی. و در جاهای دیگه هم در شعر بیدل بسیار آمده این تمکین به معنی آرامش، آرام بودن، با وقار بودن، خیشتنداری، خودداری. یک نام تو بر زبانم گذشت من رو دیوانه کرد، بعد خرامتون رو تحمل بکنم. تمکین کجا به سعی خرامت رضا دهد، کم نیست این که نام تو هم بر زبان گذشت. همین که نام تو بر زبانم گذشت من دیوانه شدم. یک جایی داره میگه که چه می کردم اگر بی پرده می کردم تماشایت. مثلا بی پرده تماشا می کردم چی می شد؟ تو را در خانه آینه دیدم رفت هوش من. تو را در خانه آینه دیدم، در داخل آینه دیدم هوش من رفت. اگر بی پرده خودت می دیدم چی می شد؟ چه می کردم اگر بی پرده می کردم تماشایت؟ تو را در خانه آینه دیدم رفت هوش من. یا یک جای دیگه هم میگه جهان بی جلوه مدهوش است، هم در پرده توفان کن که می ترسم تغییر گردش از ایام بردارد. میگه ما نادیده مدهوش توییم، بنابراین خودت خیلی نشان نده با ما، چون اون موقع معلوم نیست اصلا چی اتفاقی میفته. تمکین کجا به سعی خرامت رضا دهد، کم نیست این که نام تو هم بر زبان گذشت. نام تو بر زبان گذشت همین برای حق پشتمون به تعبیری بسه. و بیت آخر میگه یک ناله ما از هفت آسمان گذشت، دیگه از دنیا گذشتن کار سختی نیست برای ما. اینجا باز یک بار دیگه آسان بودن از دنیا گذشتن رو بیان میکنه. یک جا گفت که دنیا غم تو نیست، راحت میتونیم ازش بگذاریم. اون غم تو بود که نمیشد گذشت، دنیا غم تو نیست که نتوان از آن گذشت. و اینجا میگه که بیدل چه مشکل است ز دنیا گذشتنم. از دنیا گذشتن کار سختی نیست. یک ناله داشتم که ز هفت آسمان گذشت. یک ناله ما از هفت آسمان گذشت. خب بنابراین چیزی سختی نیست این که خود ما هم بتونیم از دنیا بگذاریم. و این دیگری هم داره که استاد سراهنگ در آهنگی که با همین غزل میخونه اون را هم خوانده، در همین بیت اتفاقا میگه که ناله شو تا از هوای قامت او بگذری، هر که از خود رفت سیر عالم بالا کنه.
ناله شو تا از هوای قامت او بگذری، هر کی از خود رفت سیر عالم بالا کنه. در ناله داشتم که رفت
ناله را به نوعی شاعر از خود رونده، یعنی این که از خود میگذره میدانه. و در شعر بیدل در جای دیگه هم این معنی آمده که ناله انگار آزاد و رها است و از خود گذشته، چون با مجرد که از سینه بیرون میاد دیگه در اختیار کسی نیست. و اینجا میگه که بیدل چه مشکل است دنیا گذشتنم، یک ناله داشتم که هفت آسمان گذشت.